یعنی این تخفیف صرفا یه تسهیل خرید برای خریداران کتاب است، نه یک کاهش قیمت.
و سوال آخر من بپرسم این که راجب مردم صحبت کردیم، راجب گردش مالی هم فرمودید شما، این رو بپرسم که از این طرحی که حالا با این نکته آخری که شما فرمودید الان به ذهنم رسید، این که چقدر بنگاه‌های انتشاراتی، چقدر ناشرین از این موضوع استقبال کردن و همراهی کردن با شما؟
مخاطبای ما در طرح، یعنی فروشندگان ما در طرح کتاب فروشی ها هستن.
بله.
با توجه به اینکه کتاب فروشی ها در انتهای زنجیره نشر قرار گرفتند، یعنی کتاب بعد از تولید توسط ناشر و بعد از توزیع توسط چرخه توزیع در کشور به کتاب فروشی میرسه و کتاب فروشی مکانی هست که کتاب رو به خریدار نهایی کتاب عرضه میکنه، عملا فروش در بخش آخر زنجیره منجر به بالاخره تحرک در قسمت اول این زنجیره نشر کشور هم میشه. خب کتاب فروشی ها که قاعدتا استقبال خوبی از طرحهای ما دارن، ما در طرحهای اخیرمون نزدیک مثلا به 900 یا 1000 کتاب فروشی عضو داریم و ناشران، خب قاعدتا ناشران به صورت مستقیم دخیل نیستن در این طرح، اما عواید و فواید فروش کتاب در طرح شامل حال ناشران هم می شود، چون اونها هستن که تولید کننده یا این کالای فرهنگی هستن و قاعدتا هرچه که تقاضا بیشتر بشه تولید اونها هم بیشتر میشه.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتتون، از همراهیتون. سرکار خانم آزاده نظربلند، معاونت محترم فرهنگ و کتاب مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران.
متشکرم، روز خوبی رو براتون.
صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
و به همین بهانه‌ای که الان صحبت شد، فقط یک کلام: کتاب رو از یاد نبریم.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر کی هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست، یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون، سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
همیشه واسه یه همه چیز وقت هست، واسه یه هر کاری یه وقتی پیدا میشه،
وقتی بخوای میشه.
بذار که تصمیم تازه بگیریم، همین هفته شروع کنیم، همین الان. 5 دقیقه بیشتر، فقط 5 دقیقه واسه یه مطالعه بخوانیم تا بدانیم.
اینک ملت ما در کاو خلق حماسه دیگرند.
انتخابات ریاست جمهوری،
من رأی میدم به خاطر آزادی و سربلندی کشورم.
باور دیگر ملت ما باز در عرصه آزمونی دیگر به وحدت ایستاده.
انتخابات ریاست جمهوری،
انتخابات رو یک حادثه کوچکی نگیرید. همه انتخابات های کشور همین جوره، اما انتخاب ریاست جمهوری البته مهمتره. حادثه مهم مظهر آزادی و قدرت انتخاب و رشد ملت ایرانه.
حماسه دیگر در راه است.
من همین جوری همین ایرانو دوست دارم، به ایرانم برسن، بسن رای میدم.
آواز میخوانم وطن از توپ و از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آباد زی ایران ما. فریاد بر میآورم صد با سبد گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان.
ایران ایران این بوی و میدان، در بازه ها نرزیده از دور و شکواران، نسلی خروشان ایران رستم دیوتان.
Yeah.
انتخابات ریاست جمهوری.
خب 7:35 هست، میخوایم بریم سراغ موضوعی که در ابتدای برنامه به نقل از دوست خوبمون آقای رحمتی گفتیم، اون هم بحث قطعی برق در حین زمان امتحانات هست در مدارس دانشگاه ها. الان میخوایم درباره دانشگاه ها صحبت کنیم. توی خبرها من جستجو کردم، دیدم که توی خبرها اومده خبرگزاری اعلام کردن که معضل فعلی دانشگاه کشور قطع برق در زمان امتحانات، وزارت علوم در این خصوص تدابیری اندیشیده. میخوایم درباره این تدابیر صحبت کنیم. میهمانان ارجمند ما جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق، معاونت محترم آموزشی وزیر علوم، و همینطور جناب آقای مهندس ابوذر صالحی، مدیریت محترم کل روابط عمومی توانیر. آقای دکتر خاکی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح حضرت عالی بخیر باشه انشالله و همراهتون هستیم. آقای مهندس صالحی سلام، صبح بخیر.
سلام بر شما مهمان عزیز برنامه و سلام به همه مردم خوب و عزیز ایران.
متشکرم از شما. آقای دکتر خاکی، میخوایم درباره قطعی برق در زمان امتحانات بپرسیم. اینکه درباره تدابیر بفرمایید، چه تدابیری اندیشیده شده، چه کار میشه کرد؟ چون که لااقل خود من هم درگیرش بودم، آقای رحمتی که درگیر بود منم باش مواجه شدم و این قضیه رو دیدم و اقلا دو بار در طول هفته گذشته دچار این مشکل شدیم. بفرمایید که چه تدابیری از طرف وزارت علوم اندیشیده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به واسطه خب بحث کرونا و شیوع بیماری مجبور شدیم که امتحانات این ترم رو هم به صورت غیر حضوری و الکترونیکی داشته باشیم. این قطعی برق هم در اختیار دانشگاه ها نیست و زمانش هم خیلی قطعی نیست و چون ما دانشجوهامون از برخی قسمت های مختلف کشور وصل میشن، باز ممکنه در یه نقطه قطع بشه، در نقطه دیگه برق باشه و حتی یه دانشجو هم اگه این اتفاق براش بیفته خب مشکل ایجاد میشه. ما چیزی که برای دانشگاه ها ارسال کردیم از چند ماه قبل در ارتباط با آزمون‌های الکترونیکی این بود که اولا بایستی وزن این آزمون‌ها خیلی کم بشه و بیشتر باید ارزش‌یابی‌های مستمر در طول ترم باشه که این کار رو خوشبختانه بسیاری از اعضای هیئت علمی و همکاران ما در دانشگاه ها انجام دادن. در نتیجه خود امتحان پایان ترم که به صورت الکترونیکی هست یک درصد کمتری است در مقایسه با امتحان حضوری پایان ترم در ترمهای آموزش حضوری. نکته دیگه این که در نامه‌ای که برای دانشگاه‌ها ارسال شد این بود که اگر دانشجوی قطع برق براش پیدا کرد از طریق سامانه اطلاع رسانی میکنه، دانشگاه یا دانشکده مربوطهشون اینو بررسی بکنن و در صورتی که تایید بشه این عدم حضور دانشجو به واسطه قطعی برق بوده، دو تا کار میتونن انجام بدن. یکی این که به هر حال استاد اون درس موظف باشه که این امتحان رو مجدداً برای اون دانشجو یا دو تا یا چند تا دانشجویی که احیاناً ممکنه این اتفاق براشون افتاده باشه مجدداً در یه زمان دیگه برگزار کنن، یا اینکه از آزمون‌های مستمری که انجام دادن در طول ترم جایگزین این نمره پایان ترم دانشجو بکنن و در واقع ارزیابی مستمر رو جایگزین بکنن. این گزینه‌ها رو
الان این گزینه‌ها همشون ابلاغ شدن؟
اینا چند وقت پیش بله اینها ابلاغ شده.
لااقل حالا من به عنوان کسی که بخشی از این موضوع رو حالا در اختیار دارم اصلا با همچین چیزی مواجه نشدم.
خب برای معاونین آموزشی دانشگاه ها ارسال شده. خب همین معاونین آموزشی دانشگاه ها این نامه ها براشون رفته.
ببین الان ما مثلا به عنوان مثال نمره حداکثر فرمودید که بار سنگین نداشته باشه، ما دیگه بلی. کاری که اومدیم کردیم این هستش که اومدیم گفتیم مثلا در بهترین حالت 15 مثلا به 5 باشه، 5 باشه مستمر دوره میان ترممون باشه که در طول کلاس و فلان کار تحقیقی و این صحبت ها. اما اینکه حالا بخواد بیشتر از این بشه، بازم به هر حال 15 نمره رو امتحان فاینال داره و این
خب نباید اینجوری باشه طبق اون دستورالعملی که ما
حالا اینکه نباید اینجوری باشه باید چیکار کرد؟ فرض کنیم من دانشجو یا استاد هستم، حالا باید چیکار کنم؟
ناکنید باید به دانشکده به دانشگاهشون در واقع به معاون آموزشی دانشگاهشون باید مراجعه کنن چون این برای دانشگاه ابلاغ شده و البته اون ارزیابی که ما داریم و از اعضای هیئت علمی فیدبکی گرفتیم اکثرا این کارو کردن، ولی خب حالا اقلی به فرمایش شما ممکنه این کارو نکرده باشن. یعنی ما برای دوره الکترونیکی موظفیم که نگاهمون به دوره، به کلاس، به آزمون متفاوت باشه از دوره حضوری.
آقای دکتر اگه فرصت بدید ما با آقای مهندس‌سالی هم صحبت کنیم، چون که حالا این نکته‌ای که گفتی چند تا ایراد دیگه هم باز من به ذهنم رسید مطرح می‌کنم، از جمله اینکه مثلا به عنوان مثال بعضی دانشگاه‌ها سیستم‌هاشون از دور خارج میشن به خاطر قطعی برق، اصلا سرور از دور خارج میشه، اون وقت این رو باید، اینم یه بحث دیگه است. آقای مهندس‌سالی بفرمایید که در امتداد صحبت‌های دکتر خاکی چه تدابیری وزارت نیرو و رأساً توانیر اندیشیده برای این موضوع، اصلا کاریش میشه کرد یا نه؟
بله، یکی این که حتما مردم عزیز مستحضر هستن که در طی مدت اخیر میزان خاموشی خصوصا در بخش خانگی به مقدار حداقلش رسیده، و اینکه تاکید میکنم که ما همه شرکت‌های توزیع برق در سراسر کشور رو ملزم کردیم اگر به هر دلیل بنایی بر خاموشی مشترک، خصوصا مشترک خانگی باشه، حتما به مشترک اطلاع بدن. راهکارهای زیادی الان وجود داره، از جمله اپلیکیشن برق من بر اساس نقطه اشتراک مشترک کاملا اطلاع رسانی میکنه.
الان همین الان ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، حمل بر بی‌ادبی نشه. اولا که این ابلاغ نمیشه، یعنی قبلش خبر نمیدن. دومی که اون اپلیکیشن برق من خودش یه شوخی دیگه ای رو به بار میاره که اگر من در اون ساعت قطع نشدم باید نگران این باشم که میخواد بی برنامه قطع بشه. یعنی من زنگ بزنم بگم آقا تو رو خدا الان که این ساعت مثلا من امتحان ندارم قطعش کنید.
نه، یه ساعت دیگه. ببینید به هیچ وجه خاموشی خارج از اون جدول اعمال نخواهد شد. من این رو به همه مردم عزیز
من واقعاً مستند براتون میفرستم بعد از برنامه که من دو موردی که خودم هستم رو بهتون اطلاع میدم که شده.
با توجه به حساسیتی که جامعه داشت و البته به حق بود و رسانه ها هم مطالبه کردن، ما هفته پیش با تاکید مقام عالی وزارت نیرو جلسات متعددی گذاشتیم. اشکالاتی که در سامانه ها بود برطرف شد و به هیچ وجه به مردم اطمینان میدیم شرکت های توزیع خارج از اون جدول خاموشی نخواهند داد. البته که ممکنه با توجه به که برق یک نیاز لحظه‌ای هست، ممکنه حادثه‌ای رخ بده در شبکه در اون نقطه و این به فوریت برطرف میشه، ولی به هر حال ما الان در این شرایطی که دانشجویان باید که امتحان بدن بهشون آرامش بدیم و بگیم دانشجویان عزیز تلاششون رو بگذارن به درس خوندن عالی، به هر حال آینده کشور ما دست این جوانها هست، ما هم وظیفه داریم به عنوان خادم اونها برقشون تامین میکنیم و خصوصا در این ایام امتحانات و همینطور ایام انتخابات ما تاکید اکید کردیم که به هیچ وجه خاموشی در بخش خانگی رخ نده، چون مردم در این شرایط کرونا، شرایط گرم، شرایط امتحانات به برق به عنوان انرژی حیات بخش نیازمند لحظه‌ای هستند. پس ما تاکید میکنیم که حتما دانشجویی که در قرار هست امتحانی بده حتما یا به اپلیکیشن برق من یا وبسایت شرکت توزیع مراجعه بکنه. اگر واقعا اون نقطه‌ای که هست در جدول خاموشی درد شده، خب نیازمند یک تدابیری هست. به هر حال ما در جامعه مدرن کنونی مفهوم تاب‌آوری رو داریم، اینکه به هر حال چطوری یه آدمی آماده باشه برای اینکه یه اتفاق رخ بده. به هر حال از دانش فنی هست، یعنی تجهیزات هست، تکنولوژی هست، ممکن اینترنت قطع بشه. اگر بچه ها بتونن هر چقدر خودشون تاب‌آور کنن، اگر دستگاه پشتیبانی میتونن تامین بکنن، اگر باتریشون رو چارج بکنن، این کار انجام بدن. حالا اینکه چه کنیم که در این ایام اگر واقعا بنا هست مشکلی رخ بده در واقع کمترین تباهات داشته باشه، دو بخش کنیم. یکی اینکه با توجه به که آقای دکتر هم تشریف دارن، مجموعه های وزارت علوم، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی حتما اگر بنایی هست که یک امتحانی رو از یک سایتی متمرکز برگزار بکنن، به مفهوم نه به مفهومی که یه استادی میخواد یک امتحان کلاسی بگیره، بلکه میخوان یه امتحان متمرکز داشته باشن، حتما قبلش به شرکت های توزیع اطلاع بدن. هم شما تلفن شرکت توزیع هست، هم شماره 123 اگر بگیرید از دو اپراتور جواب میده و میگن آقا ما امروز مثلا ساعت 8:10 فلان دانشگاه قرار آزمون متمرکز برگزار بشه، حتما ما اونجا رو جزو.
من همین رو عرض کنم، الان مثلا به مثال دانشگاه ایکس، دانشگاه ایگرگ، دانشگاه زد، از صبح الان تو ایام انتخابات هست. از صبح ساعت 8:30 صبح امتحاناشون شروع میشه تا حداقل تا ساعت 3 بعد از ظهر امتحان دارن.
بله،
یعنی
بله.
اینجوری نیست که بگیم که فقط در این ساعت داره امتحان برگزار میکنه. الان همون دانشگاهی که من خودم هستم میبینم، حالا من یک ساعتش رو دارم ولی بقیه اساتید ساعت 8 صبح 8:30 صبح امتحانشون شروع میشه تا 3 رو مطمئنم دارم. پس نمیشه گفتش که فقط
بله. حسن برنامه شما امروز این هست که من قول میدم در محضر شریف مردم عزیز که به معنی که وارد اتاق بشم یه ابلاغیه به شرکت توزیع ارسال بکنم که از امروز مدت دو هفته تمامی دانشگاه‌ها در عنوان نقطه حساس دیده بشن. البته که کار سختی است، در هر حال با توجه به اینکه آموزش عالی در کشور رکن پیشرفت و توسعه ما هست. ما قول میدیم که دانشگاه رو توجه بیشتری بکنیم. متقابلا دانشگاه ها اگر میتونن به ما اطلاعی بدن، نقاط سایتشون رو، حساسیتش رو بگن، ما حتما این تدبیر رو خواهیم اندیشید. و البته که دانشجوها هم در عنوان بخش دوم یه آمادگی کاملی داشته باشن که به هر حال اگر در اون نقطه‌ای که هستن تجهیزات پشتیبانی داشته باشن. موضوع دیگه‌ای که ما باش مواجه هستیم این که مذاکراتی مجموعه وزارت علوم داشتن با سرد برق خصوصا در تهران، این که حالا اگر واقعا یه دانشجوی یه جای اظهار کرد که من برقم قطع شده، آیا امکان راستی آزمایی وجود داره؟ البته که وجود داره، چون ما اگر به هر حال به هر دلیل در نقطه خاموشی اعمال بشه، اینها همه سوابق ثبت میشه. ولی ما تلاشمون رو به کار خواهیم بست به حد اکثر توان که هیچ خاموشی در بخش فنی رخ نده. متقابلا از مردم عزیز، از دانشجو، از خانواده‌اش هم تقاضا می‌کنیم در این روزها تلاش بکنن که با مدیریت مصرف برق واقعا هیچ خاموشی بشه.
بسیار خوب، حالا که این نکته آخر رو فرمودید، هم فرمایشی که داشتید مبنی بر اینکه قول میدید این اتفاق صورت نگیره خیلی خوب هست و خیلی سپاسگزاریم از شما، اما یک نکته رو بپرسم، این که آیا امکان مستندسازی وجود داره؟ فرض کنید دانشجوی من که نتونسته در امتحان شرکت کنه، آیا میتونه رأساً از شما مستندش رو بگیره و به دانشگاه بده، یا اینکه نباید به دانشگاه اعلام کنه، دانشگاه تا یک بروکراسی و فرآیند اداری بیاد از توانی رو استعلام بگیره؟
بله، ببینید ما الان چیزی که ثبت شده داریم اینه که هر مشترکی به حال یه اشتراک برقی داره که نقطهش مشخص، شماره اشتراک داره و آدرسش هست در سامانه برق من. اگر دقیقا همین الان هر کدوم از دانشجویان سامانه برق من رو نصب کنن، شماره اشتراک منزلش خودشون، حالا منزل پدری هر جایی هست، رو وارد بکنن، دقیقا اعلام میکنه خاموشی برنامه‌ریزی شده، خاموشی مطابق با جدول، چون ممکنه یه جایی قرار بشه به دلیل محدودیت برق خاموشی اعمال بشه که البته قرار نیست این روزها اعمال بشه، یا اینکه ممکنه به حال یه تعمیرات شبکه اضطراری داره و اینکه در اون لحظه اینها همه ثبت هست و میتونن بعدا مستندات ارائه بدن. متقابلا اگر
یعنی میتونن پرینت، مثلا میتونه پرینت بگیره ازش، فرض کن مثلا در شبکه برق حالا در اون برنامه نبوده، در اون اسکیجول نبوده، من میتونم بعدا
بدن استلام کنن. هم اگر مجموعه وزارت علوم بخوان که ما اعلام بکنیم، این رو از این بابت اعلام میکنن،
نه خود دانشجو میتونه استلام بگیره.
خیلی سخت هست به دلیل تعدد مراجعات، ولی به هر حال اگر واقعا دانشجویی، چون ما تمام درخواست ها رو از طریق به دلیل فضای کرونا از طریق اون اپلیکیشن برق من میتونیم از مردم بگیریم، پاسخ صریح و دقیق بهشون خواهیم داد. به هر حال هم امکان مراجعه حضوری به دفاتر شرکت های توزیع هست، به هر حال نقطهشون اعلام میکنن، مستنداتشون میدن. من به نظرم دانشجوها تو این شرایط هم قمشون بزنن که درسشون عالی بخونن، ما هم تلاش بکنیم که برق قطع نشه. من یه خواهشی هم از آقای دکتر و مجموعه وزارت علوم دارم، ما زمان اوج مصرف در این روزهای محدودیت 12 ظهر تا 6 بعد از ظهر هست، و البته که قبل از اون، یعنی از ساعت تقریبا 7 صبح تا 12، محدودیت هم خیلی کم هست، چون در زمان 12 تا 6 همه مصارف و خصوصا بارهای فرمایشی که مدار میاد. ما الان با همکاری استانداری ها ساعت کاری ادارات رو هم از 6:30 صبح تا ساعت 12:30 یک کردیم. من خواهش کنم مجموعه وزارت علوم هم همکاری داشته باشه در این شرایط محدودیت، چون در اوج مصرف هستیم. بله. امتحانات رو در بازه زمانی 6 صبح، البته که خیلی زود هنگام هست، ولی به هر حال نیازمند برنامه‌ریزی و همت مجموعه وزارت علوم هست تا 12 ظهر باشه. حداقل قطعی رو ما در اون لحظه داریم، به خصوص به دلیل هوا.
متشکرم آقای مهندس صالحی، ممنونم که همراه ما بودید، از توضیحاتتون سپاسگزاریم، خدا قوت
میگیریم و خدا نگهدارتون.
متشکرم. آقای دکتر خاکی، اگر جنبندی دارید در یک دقیقه بفرمایید لطفا.
بله، من عرضم این بود که ما در دوران کرونایی و آموزش الکترونیکی ارزشیابی هامون بایستی تغییر بکنه و متفاوت باشه. اینو ما در رتبه بندی و ارزیابی که از عملکرد دانشگاه ها داریم انجام میدیم حتما لحاظ خواهیم کرد. یعنی اون دانشگاه ها یا اعضای هیئت علمی که تبعیت نمی کنن از این قواعد و اون اصول علمی آموزش الکترونیکی رو اگر نادیده بگیرن و بخوان به همون سبک حضوری، خب این توی رتبه بندی آموزش الکترونیکی دانشگاه هاشون قطعا مؤثر خواهد بود. ولی امیدواریم که با این تدبیری که استادان می اندیشن، مدل های مختلفی هم همکاران ما طراحی کردن، مثلا دو امتحانات موازی برگزار میکنن یا چند بار یک درس رو امتحان میگیرن، اینها دیگه کارهایی است که همکاران میکنن. امیدواریم که بتونیم این ترم رو هم پشت سر بگذاریم. به هر حال از عهده دانشگاه ها این بس قطعی برق خارجه و
مدیریتش
طبیعتاً یه مقداری دشواره، ولی امیدواریم انجام بشه.
یکی دو تا سوالی که من داشتم بحث ارزیابی ها بود که الزاماً من لااقل در جریان قسمتی که خودم مشغول و درگیر هستم هست که این اتفاق خیلی کم رخ داده. یه نکته دومی که بحث مستندسازی که حالا دانشجو اتفاق افتاد، چطور باید اطلاع بده درگیر بوروکراسی نشه؟ اصلا دانشگاه حاضر همچین وقتی بگذاره که دانشجو میگه من برق نداشتم و رسیدگی بهش بکنه یا نه؟ این نکته دوم بود که حالا هر جفتش پاسخ دادید. و نکته آخر هم بحث این هستش که به هر حال آرزوی موفقیت داریم برای مجموعه وزارت علوم، برای دانشگاهی کشورمون، که حالا البته قولم داده شده که از تابستان واکسیناسیونش به اتمام برسه، ترم آینده سال آینده حضوری باشه. حالا این رو هم در یک فرصت مناسب باز تاری صحبت
ان شاء الله. امیدوارم موفق باشید.
پیروز باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما، سلامت باشین، خدا حافظ.
و در پایان قطعا تلاش همه مسئولین سربلندی کشورمونه. مشکلاتی وجود داره که باید حل بشه. انشالله با برنامه ریزی خوب همه این مشکلات حل میشه و به فضایی میرسیم که ایدئال همگان باشه. همه اینها در زیر سایه یک انتخاب خوب و درست صورت میگیره برای داشتن ایرانی سربلند.
وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اروندت سلام، اربانز و الوندت سلام، بر آسمان فجه ما
روز جهانی انتقال خون و همصحبتی با میهمانی گرانقدر جناب آقای دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی محترم سازمان انتقال خون ایران. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه عزیزان شنونده برنامه صبح و گفتگو. من خدمت شما هستم قربان.
ممنونم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. صبحتون بخیر باشه، ان شاء الله صبح خوبی آغاز کرده باشید. آقای دکتر، در روز جهانی انتقال خون هستیم. این روز جهانی انتقال خون قاعدتا یک سری توجه ها رو به سمت مسئله انتقال خون و سازمان انتقال خون جلب میکنه. چه استفاده احسنی میشه از این جلب توجه کرد؟
بله، من تشکر میکنم از شما و یه تقدیر ویژه‌ای دارم از همه اهدا کنندگان خون در سراسر کشور عزیزمون ایران. خب 14 ژوئن هر سال یا 24 خرداد به نام روز جهانی اهدا کننده خون نامگذاری شده و این روز هر سال یک شعاری رو به خودش اختصاص داده. شعار امسال با عنوان اهداء خون تو تداوم تپش قلب جهان هستش. خب این شعار هم به نقش کلیدی اهدا کنندگان خون در ارتقاء سلامت جهان و نجات جان انسانها تاکید میکنه و از همه مردم در هر نقطه‌ای از این جهان درخواست میکنه که به طور مستمر اهدا کننده خون باشن. تمرکز کمپین امسال هم بر نقش جوانان در تضمین خون سالم و کافی است و به هر حال میدونید که کسانی هم که مراجعه میکنن به مراکز انتقال خون، اینها اصول خود مراقبتی رو به نحو احسن انجام میدن. یکی از مراکز و سازمانایی هم که در عرصه سلامت کشور ما مورد اعتماد مردم عزیزمون هست، خوشنام هست و فعالیت رو داره، همین سازمان انتقال خون ایران هستش که همه ما هم که در این سازمان مشغول خدمت هستیم مدیون حضور اهدا کنندگان عزیز خون هستیم. خب امسال هم یه اهدافی رو داره این کمپین، تقدیر از اهدا کنندگان و افزایش آگاهی های عمومی در خصوص نیاز به اهدای خون مستمر و داوطلبانه هستش که میگه اهدای خون به هر حال باید به صورت روزانه باشه، باید به صورت مستمر باشه و باید به هر حال ارتقای ارزش های اجتماعی اهدای خون و نقشش در اتحاد و همبستگی اجتماعی مشخص بشه. تشویق جوانان به اهداء خون هستش در فراخوان‌های بشر دوستانه. میدونید که سن اهداء خون در کشور ما 18 سال هستش. سالانه در کشور ما نزدیک به 2.5 میلیون نفر جهت اهداء خون مراجعه میکنن به مراکز انتقال خون در سراسر کشور و نزدیک به 2 میلیون واحد خون اهدا میشه. آمار بسیار بالایی هست. این اهداء خون بدون چشم داشته با اهداف ایثارگران است. در کشور ما هم سال هاست که میدونید اهداء خون 100% داوطلبانه و بدون جایگزینه. میدونن که عزیزان با اهدای یک واحد خون خودشون هم به نجات جان 3 بیمار کمک میکنن. به هر حال از این خون اهدایی یا همون هول بلاد یا این خونی که در مردم میان و اهدا میکنن یک واحد خون ازش گلگول قرمز فشرده شده گرفته میشه. در جراحی های بزرگ قلب باز، در بیماران کم خونی مزمن، در عزیزان تالاسمی، جراحی های زنان زایمان، جراحی ارتوپدی، پیوند اعضا استفاده میشه. پلاسمایی که گرفته میشه در بیماران سوختگی و بیماران کبدی استفاده میشه که به هر حال این دو فراورده بسیار مهم هستن. پلاکت فراورده بعدی هستش که میدونید در مبتلایان به بدخیمیای خونی مثل سرطان ها، بیماران تحت جراحی های بزرگ قلب باز، بیمارانی که تحت شیمی درمانی هستن، بیماران انعقاد منتشره داخل عروقی اینا رو استفاده می کنند، بیماری های خود ایمنی پلاکتی و بیماری های مختلف دیگه که از پلاکت این عزیزان استفاده میشه. فرهنگ اهداء خون هم در کشور ما در زمان جنگ تحمیلی نهادینه شده. درود میفرستیم به روان پاک همه شهدامون و خون مورد نیاز مجروحین جنگ تحمیلی هم توسط اهدا کنندگان عزیز خون تأمین شده در اون دوران. اینا اکثرا الان به سن 60 سالگی و 65 سالگی رسیدن و لازم هست که جوانان عزیزمون که به سن 18 سالگی میرسن بیان به صف اهدا کنندگان خون بپیوندن که انشالله هیچ بیماری رو تخت بیمارستان دغدغه تامین خون فراورده ها رو نداشته باشه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. باز هم تبریک عرض میکنیم، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در سازمان انتقال خون.
خواهش میکنم. من هم خدا قوت میگم به همه عزیزانی که در عرصه سلامتی کشور مشغول فعالیت هست.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همه ما با شیوع ویروس کووید 19 دچار مشکلاتی شدیم، اما یه عده از هموطنانمون هستن که با مشکلاتی بیشتر از بقیه دست و پنجه نرم میکنن. نوزادان مبتلا به زردی، خانم‌هایی که به خاطر زایمان دچار کمخونی شدن، بیمارانی که تحت اعمال جراحی بزرگ قرار گرفتن، بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی ماژور و هموفیلی. همه این افراد علاوه بر این که باید بیشتر مواظب باشن تا کرونا نگیرن، نیاز مداوم به خون اهدایی افراد سالم دارن. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینه که توی چند ماه اخیر به خاطر محدودیت‌های کرونایی و ترس اهدا کنندگان از رفتن به مراکز انتقال خون، میزان اهدای خون خیلی پایین اومده و ذخیره بانک خون کشور و استان خودمون به شدت کاهش پیدا کرده. خب همه میدونن ما ایرانی‌ها چقدر هم نوع دوست و خیر هستیم. الان هم چاره کار دست خود ماست. میتونیم با رعایت موارد بهداشتی مثل استفاده از ماسک و دستکش به مراکز انتقال خون بریم. مطمئن باشید کادر مراکز اهدای خون به طور مداوم اونجا رو ضد عفونی میکنن تا مشکلی پیش نیاد. از طرف دیگه اثبات شده که ویروس کرونا با خون منتقل نمیشه. پس بیایید یه بار دیگه هم نودوستی و وحدت ایرانی ها رو نشون بدیم و با اهدای خون جون هموطنانمون رو نجات بدیم.
حضور مردم در انتخابات یکی از مهمترین مظاهر اقتدار ملی است.
میثاق با خون شهدا،
انتخابات ریاست جمهوری،
این شکوه عشق است. رأی ما سرنوشت کشور را رقم می‌زند.
من یک دختر 18 ساله هستم. برای اولین بار می‌خوام پا به عرصه انتخابات بگذارم. رأی من یقیناً برای کشورم آینده ساز خواهد بود.
اینک ملت ما در کار خلق حماسه‌ای دیگر است.
انتخابات ریاست جمهوری.
باقی دیگر ملت ما باز در عرصه آزمونی دیگر به وحدت ایستاده.
انتخابات ریاست جمهوری.
از مشرق جان خورشید پسر زن.